ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 19 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 10 آگوست سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرائی.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از کره جنوبی خواسته است تا برای مشارکت در ائتلاف حفاظت از امنیت دریایی خلیج فارس به تنگه هرمز نیرو اعزام کند. رویترز میگوید وزیر دفاع کره جنوبی نیز در دیدار با همتای آمریکایی خود گفته است چون کشتی‌های کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، سئول گزینه‌های مختلف را در این زمینه بررسی خواهد کرد. آمریکا در روزهای اخیر از کشورهای مختلف خواسته است تا برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس به یک ائتلاف نظامی در حال تشکیل بپیوندند. یک دادگاه تجدید نظر فدرال در آمریکا روز جمعه حکم اولیه در خصوص مصادره برج بنیاد علوی یا همان بنیاد پهلوی سابق در منهتن نیویورک را رد کرد. وزارت دادگستری آمریکا در پی فروش ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار و توزیع آن بین خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی است که این وزارتخانه مدعی است ایران در آنها نقش داشته است. وزارت دادگستری آمریکا بنیاد علوی را متهم کرده که همچنان از سوی حکومت ایران هدایت شده و تحریم‌ها را نقض می‌کند. بنیاد علوی، بنیاد پهلوی سابق، وابسته به بنیاد مستضعفان و یک شرکت بانک ملی ایران است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از درگیری‌ها در بندر اودن در یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست تا به رفتارهای تهاجمی خاتمه دهند. آقای گوترش در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواست تا برای حل اختلافات وارد گفتگو شوند. درگیری‌ها میان هواداران دولت قانونی یمن و جدایی طلبان از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه بیوقفه ادامه داشته است. در این درگیری‌ها حداقل 20 تن از جمله 6 غیر نظامی کشته شدند. جدایی طلبان در بندر عدن از مخالفان عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمنند. بخشی از این جدایی طلبان که با نام کمربند امنیتی شناخته می‌شوند، توسط امارات متحده عربی تجهیز و تربیت شده‌اند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان میگوید در پی بروز طوفانی شدید نزدیک به 500 نفر راهی بیمارستان شدند. عبدالرحمن شهنوازی میگوید وزش طوفان و پراکنده شدن ریزگردها برخی از ساکنان را دچار مشکلات قلبی، ریوی، چشمی و تنفسی و راهی بیمارستان کرده است. بیش از 100 تن از افرادی که به بیمارستان مراجعه کردند برای دریافت خدمات درمانی بیشتر بستری شدند. وزش باد با سرعت بیش از 110 کیلومتر در ساعت غلظت گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان را به 26 برابر بیش از حد مجاز رسانده است.
بله، ممنونم از همکارم سمیر قرائی که ما رو در جریان مشروع خبرها قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ایران میگوید به امنیت خلیج فارس اهمیت میدهد و حضور نیروهای غیر منطقه‌ای را در خلیج فارس منشأ ناامنی خوانده است. واکنش فرانسه به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را بررسی می‌کنیم.
این اختلاف برمیگرده به اینکه درک اتحادیه اروپا از رفتار دولت ترامپ این است که تنها قدرت جهانی است و به صورت یک جانبه عمل میکنه.
گزارش روزنامه نیویورک تایمز رو در مورد ایجاد یک فضای جاسوسی در صنعت نفت ایران پی میگیریم.
عملا این اطلاعات فوق محرمانه نه در دست تریدرها هست، نه در دست مقامات میان پایه وزارت نفت هست.
به موفقیت یک موسیقیدان ایرانی در کسب جایزه مهم بین المللی وومکس میپردازیم و البته نظرات شنوندگان رادیو فردا را هم خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در ادامه تنش‌ها در خلیج فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور نیروهای غیر منطقه‌ای را در خلیج فارس منشأ ناامنی خوانده است. همزمان فرانسه نیز به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از امانوئل مکرون درباره مذاکره با ایران پاسخ داد. گزارشی از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت خلیج فارس شاهراه حیاتی و اولویت امنیتی ایران است. و همچنین افزود حضور هر نیروی غیر منطقه‌ای منشأ ناامنی در منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین در پیوند با خلیج فارس نوشته ایران در تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد. آمریکا اعلام کرده که برای تأمین آزادی ناوبری در خلیج فارس و دریای عمان ائتلافی با همکاری شماری از کشورها ایجاد می‌کند. بعضی مقام‌های اروپایی نیز تشکیل ناوگانی اروپایی را پیشنهاد کردند. همزمان با ادامه بحث‌ها بر سر تشکیل ناوگان حفاظتی در خلیج فارس، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه نیز ادامه داشته است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته کشورش برای کاهش تنش با ایران به هیچ مجوزی نیاز ندارد. این مقام فرانسوی روز جمعه در بیانیه‌ای به انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از تلاش دولت فرانسه برای رفع تنش با ایران واکنش نشان داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده کشورش برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید تشدید تنش میان ایران و آمریکا ضرورت ابتکار عمل‌هایی برای برقراری گفتگوی دو طرف را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. پیش از واکنش فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ایران گفت هیچ کس نمی‌تواند به نمایندگی از آمریکا با ایران حرف بزند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشته بود ایرانی ها مأیوسانه در پی مذاکره با ایالات متحده هستند، اما به گفته او علائمی متفاوت از مدعیان نمایندگی آمریکا از جمله رئیس جمهوری فرانسه دریافت می کنند. از اردیبهشت ماه سال جاری پس از انفجارهای عمدی در چند نفکش در آبهای جنوب ایران تنش در منطقه خلیج فارس بالا گرفته است. آمریکا و بعضی کشورهای دیگر ایران را مسئول می دانند. مقام های جمهوری اسلامی دست داشتن در این رویدادها را رد می کنند.
گزارش فرهاد سلمانیان را می شنیدید. در گزارش همکارم به این نکته اشاره شده بود که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه 18 مرداد در بیانیه‌ای به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نقش امانوئل مکرون برای حل تنش با ایران پاسخ داد. البته پاسخی نه چندان خوشایند شاید بشه گفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از دلیل این واکنش فرانسه پرسیدم. حسین علیزاده:
این اختلاف برمیگرده به این که درک اتحادیه اروپا از رفتار دولت ترامپ این است که تنها قدرت جهانی است و به صورت یک جانبه عمل میکنه، به اصطلاح گفته میشود یک جانبه گرایی، در مقابل مدلی که اروپایی ها بهش اعتقاد داشتن و دارن مبنی بر این که جهان امروز جهان چند جانبه گرایی است، تنها یک کشور نمیتوانه نظرات خودش رو اعمال بکنه. این اختلاف در موارد متعدد بروز کرده، از جمله این که مثلا در مورد نقش ناتو چگونه باید باشه، در مورد مسئله پیمان زمین اقلیم که در پاریس امضا شده بود و موضوعات عدیده، من جمله در مسئله پرونده ایران هم این مسئله بروز پیدا کرده. به وضوح می شود این رو دید که آلمان و فرانسه به ویژه حتی تا اندازه بریتانیا هم مخالف این یک جانبه گرایی آمریکا هستند. اونها می دانند که این فشاری که آقای ترامپ داره می آوره اگر منجر به یک بحران بشود، اگر منجر به یک جنگ بشود، آسیب‌های اولیه به اروپا میرسه، به اون سوی دریاها و اقیانوس‌ها آمریکا نخواهد رسید و رو همین حساب بسیار نگران هستن، کما اینکه دیدیم در سال‌های گذشته مسئله داعش و جنگ یمن و جنگ افغانستان و جنگ سوریه و اینها همه سرریز کرد در اروپا، سرریز با آمریکا نکردش. به نظر من یک اختلاف ریشه‌ای امروز داره علائمش روز میکنه، یعنی ما در واقع شاهد اون قسمت بالای کوه یخ هستیم و فرانسه داره نقش خودش رو ایفا میکنه به عنوان یک قدرت مهم جهانی، یعنی حمایت آلمان رو هم داره و وارد مذاکراتی با ایران شده.
وضعیت بریتانیا که الان مشخصه خیلی به آمریکا نزدیک شده مواضعش، ولی در میون این کشورهای امضا کننده برجام، آلمان الان ما میبینیم تقریبا میشه گفت هیچ واکنشی به وقایع جاری دست کم در ظاهر نشون نمیده. ما صحبتی از خانم مرکل نمیشنویم، صحبتی از وزیر خارجه آلمان نمیشنویم. البته شما الان در صحبتتون اشاره کردین به اینکه آلمان به نوعی حامی فرانسه هست، ولی ما در جنبه ظاهری چیزی نمیبینیم. علت اینکه آلمان واکنش خاصی نشون نمیده به وقایع جاری چی هست به نظر شما؟
من اعتقاد دارم که آلمان تا کنون پیام‌های روشنی هم داده، حالا شاید خیلی خیلی زیاد نباشه، اما نگاه کنید در مجموعه اتحادیه اروپا آلمان آمد و شدیداً مخالفت کرد از خروج دولت ترامپ از برجام. در مورد تحریم آقای ظریف اتحادیه اروپا از جمله آلمان پیام روشنی دادن که این اقدام ضد دیپلماسی محسوب می‌شود، نباید آمریکا این کارو می‌کرده. در خصوص این طرح آمریکا مبنی بر اینکه اسکورت بکنن کشتی‌های تجاری و نفتی در خلیج فارس رو، و الان هم موضوع اصلی است که آمریکا پیشنهاد داده، به وضوح آلمان گفته که در این طرح مشارکت نمی‌کنه و احساس مخاطره می‌کنه، یعنی احتمال می‌دهد که حضور سنگین نظامی آمریکا و دیگران شاید منتهی به یک جنگی بشود و پای آلمان هم در این جنگ کشیده بشود. این چند موردی که من سال زدم، اینا همه علائمی است که در واقع آلمان به عنوان یکی از دوستان و متحدین آمریکا به وضوح علائم مخالف با دولت آقای ترامپ رو ارسال کرده، همچنان که فرانسه هم به وضوح ارسال کرده. و تا پیش از این تنش‌هایی که بین ایران و بریتانیا هم رخ داده بود، بریتانیا هم همینچنین در بسیاری مواضع با دولت آقای ترامپ مخالفت می‌کرد. البته با آمدن دولت آقای جانسون به نظر می‌رسه که رابطه بریتانیا و آمریکا داره نزدیک‌تر می‌شه، اما تا پیش از این بریتانیا هم در کنار آلمان و فرانسه همین نظر رو داشت، یعنی هر سه کشور مهم اروپایی مخالف یک جانبه‌گرایی دولت آقای ترامپ بودند.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن.
ما ایرانی‌ها یه مسئله معروفی داریم که میگیم خودم کردم که بدترین بر خودم باد. حالا موضوع این رژیم بی‌کفایت جمهوری اسلامیه. اومدن چند تا کشتی بی‌دفاع رو منفجر کردن و یه کشتی انگلیسی هم دزدیدن که به ما بگن که چه قدرتمند تشریف دارن. ولی دانشش ندارن که بدونن که با این کارهای بی اثرشون بهانه‌ای دادن به دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. حالا کو تا ناوهای جنگی از تمام دنیا سرازیر بشن در سراسر خلیج فارس.
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
آقای خامنه ای، وارث عدل علی، از این همه بی‌عدالتی خسته این، از این همه خفقان، تبعیض، تشویش خسته این. یا خود این مسند قدرت را رها کن یا قریب الوقوع است که خشم مردم تو را به زیر کشد.
در طی سالهای گذشته، 20 سال گذشته، بارها و بارها دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی تشریف آوردن در رادیو، تلویزیون، رسانه ها، گفتن ایران مردم سالاری است. بسیار خوب، پس من خدمت ایشون عرض میکنم حالا که مردم سالاری هست، مردم تصمیم گرفتن که دادستان عزل بشه به خاطر اینکه جلوی تفکر مردم رو گرفته. تمام این مشکلات فقط به خاطر نوع لباس مردم، ورزشگاه میخوان برن نمیتونن، زندگی عادی اصلا در خطر قرار گرفته. چگونه ایشون میفرمایند که مردم سالاری است؟
جناب مطهری، ما پیامتون رو شنیدیم در مورد اینکه آقای محمود الفنون بیشتر از اختیاراتش نسبت به آقای حسن روحانی استفاده میکرد. ممنونیم، ولی ما 40 سال چپ و راست حکومت شما، اصلاح طلب و اصولگرا، همه چیز امتحان کردیم عزیزم. ما به این نتیجه رسیدیم شماها حفظ نظام براتون مهمتر از هر چیزیه، حتی اگر مجبور بشین به واجبات و اوجب رو تعطیل اعلام کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از ایجاد یک فضای جاسوسی در صنعت نفت ایران خبر داد. در این گزارش ادعا شده که برخی از افرادی که به اتهام جاسوسی توسط ایران دستگیر شدند مشغول جمع‌آوری اطلاعات در حوزه صنعت نفت بودند. به گفته نیویورک تایمز، مشتریان نفتی، نقل و انتقالات و فروش نفت ایران و جمع‌آوری اطلاعات از سازوکار فروش نفت همگی از مواردی است که زمینهای این جاسوسی را فراهم آورده است. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
در بحبوحه تحریم‌های نفتی همه جانبه آمریکا علیه ایران، در گزارش‌ها قید شده که بازار جمع‌آوری اطلاعات در مورد صنعت نفت ایران، خریداران نفتی ایران و بازارهای احتمالی داغ شده است. چندی پیش وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که افرادی برای به دست آوردن اطلاعات به وزارت نفت مراجعه می‌کنند و خود را به عنوان تاجر نفت معرفی می‌کنند. و حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه به قلم فرناز فصیحی می‌نویسد وضعیت فعلی سبب شده تا تجار نفت خواسته یا ناخواسته وارد یک جاسوس بازی شوند. ماه گذشته ایران اعلام کرد که یک حلقه جاسوسی را فاش کرده و 17 نفر را که برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA کار می‌کردند دستگیر کرده است. هنوز علت دقیق این دستگیری‌ها روشن نشده است. در زمان انتشار این خبر، محمود علوی وزیر اطلاعات صحبتی از ارتباط آنها به صنعت نفت ایران نکرد.
جاسوس‌های جلب همکاری شده در دستگاه‌های مختلف در داخل کشور شناسایی بشن و در اختیار اونها قرار بگیره تا اونها اقدام لازم رو به موقع انجام بدن و اینها غالبا شناسایی شدن، دستگیر شدن و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شدن تا برابر قوانین کشور انشاءالله مورد مجازات و مؤاخذه قرار بگیرن.
وزارت اطلاعات در بیانیه خود اعلام کرده بود که 17 فرد دستگیر شده در مراکز حساس و حیاتی شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، زیرساختی، نظامی و سایبری فعالیت می‌کردند. اما حال نیویورک تایمز مدعی است که برخی از این افراد در حوزه‌های نفت و انرژی فعالیت می‌کردند و تعدادی در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات نفتی دستگیر شدند. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید صنعت نفت ایران از موضوعات بسیار مورد علاقه آمریکاست. دالغا خاتن‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، میگوید آمریکا در پی وضع تحریم‌های گسترده نفتی علیه ایران به دنبال کنترل این تحریم‌ها و یافتن موارد نقض آن است و جاسوسی یکی از ابزارهای این کار می‌تواند باشد.
آمریکا ایران رو تحریم کرده و برای اینکه این تحریم ها نتیجه بده بایستی به سازوکارهای عملی هم داشته باشه تا نظارت بکنه که تحریم ها نقض نشن. معمولا شرکت های ردیابی نفتکش ها هست، مثل رفینیتیو، کپلر و خود نهادهای تجسسی آمریکا هستند و کشورهای دیگه که ردیابی میکنن نفتکش ها رو. واقعیتش این هست که رصد کردن خیلی سخت هست به چند دلیل. اول اینکه شرکت های ردیابی نفتکش ها فقط میتونن از طریق ماهواره نگاه کنن ببینن که کدوم نفتکش در پایانه های نفتی ایران نفت حمل کرده، چقدر حمل کرده و به کدوم مسیر داره میره. ایران سیستم سیگنال دهی نفتکش ها رو خاموش میکنه. میبینیم که در میانه اقیانوس یا دریا یا پایانهای نفتی چین و سنگاپور و غیره توقف میکنن نفتکش ها و یه نفتکش دیگه میاد محموله نفتی رو در شب به نفتکش دیگه منتقل میکنه.
ارائه پیشنهادهای چند هزار دلاری، بطری‌های ودکا و شراب از جمله ترفندهای ذکر شده است که برای جمع‌آوری اطلاعات نفتی به کار گرفته شدند. نیویورک تایمز به نقل از تجار نفتی می‌نویسد که افرادی خارجی که به اعتقاد آنها برای آمریکا کار می‌کنند، رقم‌هایی از 100 هزار تا 1 میلیون دلار یا ویزای آمریکا پیشنهاد کردند تا تنها بتوانند به شماره حساب‌های مورد استفاده وزارت نفت ایران دسترسی پیدا کنند. با این همه دالغا خاتن‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، میگوید که اطلاعات محرمانه نفتی در اختیار همگان نیست.
معمولا این اطلاعات فوق محرمانه نه در دست تریدرها هست، نه در دست مقامات میان پایه وزارت نفت هست. اینها در دست مدیران نفتی هستند، مدیران بلند پایه، شاید 6-7 نفر باشند.
ایران از اردیبهشت ماه سال جاری مجدداً با تحریم‌های همه‌جانبه نفتی آمریکا روبرو شده است و قادر به فروش قانونی نفت خود نیست. برداشته شدن تحریم‌های نفتی یکی از خواسته‌های ایران برای بازگشت به شرایط پیش از تنش‌ها با آمریکا است.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. اما کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده ایرانی، جایزه وامکس امسال را برده است. این جایزه هر سال به یک چهره مطرح در موسیقی جهان اهدا می شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
جایزه جهانی موسیقی وامکس امسال به کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده به خاطر یک عمر فعالیت موسیقیایی اهدا خواهد شد. جایزه وامکس که در سال 1999 در آلمان تأسیس شد، در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایز در حوزه موسیقی در دنیا محسوب می شود. از زمان برپایی این جایزه، این اولین بار است که یک نوازنده و آهنگساز ایرانی به این جایزه دست پیدا کرده است. تسلط و یگانگی مهارت این نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و خلق زبانهای موسیقیایی نو و رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان از مهمترین دلایل اهدای این جایزه به او عنوان شده است. احسان ذبیحی‌فر، استاد دانشگاه و نوازنده کمانچه در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره ارزش کار کیهان کلهر گفت:
من خیلی نمیتونم شاید توصیف دقیقی از اعتبار و شایستگی های ایشون داشته باشم، بنابراین بیشتر باید ارجاع بدم به شناختی که همه مردم ایران و علاقمندان به هنر و موسیقی این کشور از ایشون دارن. بنابراین میتونم در واقع فقط بگم که آقای کلهر نوازنده کمانچه برجسته ای هستند، صاحب شیوه منحصر به فردی در نواختن این ساز هستند و جز معدود موزیسین های ایرانی هستند که شهرتشون در خارج از مرزهای ایران هم بسیار زیاده.
آلبوم های زمستانه است، بی تو به سر نمی شود، فریاد، ساز خاموش، شب، سکوت، کبیر و سرود مهر از جمله آثار مهمی هستند که او تا کنون در ایران منتشر کرده است. آقای ذبیحی‌فر در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ویژگی ها و تکنیک های نوازندگی او اشاره کرد.
کمانچه نوازی آقای کیهان کلهر ویژگی های متعددی داره. یک بخشی از هنر کمانچه‌نوازی ایشون تلفیقی است که ایشون از موسیقی نواحی ایران، حالا هم موسیقی خراسانی و هم موسیقی کردستان، به طور مشخص این دو منطقه رو میگم چون بیشتر به نظر میرسه که تمرکز ایشون به این حوزه موسیقایی باشه، با موسیقی ایرانی و البته در کنار سازهای دیگر قرار گرفتن از کشورهای مختلف با حفظ هویت موسیقایی خودشون. این یکی از ویژگی‌های مهم آقای کلهر هست. دیگر این که ایشون کمانچه رو به عنوان یک ساز قدیمی ایرانی و به عنوان یکی از سازهای موسیقی کلاسیک ایران به خیلی از مردم دنیا با نواختنشون معرفی کردن. حالا هر نوع موسیقی که ارائه می‌کردن، چه در تک نوازی چه در هم نوازی با سازهای دیگر، موجب شدن که این ساز بیشتر از گذشته شناخته بشه. به نظر میرسه که کاری که آقای کلهر کردن منحصر به فرد از همین حیث، خصوصا که پیش از ایشون شاید کمانچه نواز ایرانی دیگه ای رو تا این حد نمیشناختن.
کیهان کلهر یگان نوازنده و موسیقیدان ایرانی است که تاکنون چندین بار به خاطر آلبوم های بیتو به سر نمیشود، فریاد و فراتر از نقشه جغرافیا که در آنها به عنوان آهنگساز و نوازنده هنر نمایی کرده، نامزد جایزه گرمی شده است. او در سال 95 نیز در 59 مراسم جایزه گرمی به همراه گروه جاده ابریشم موفق به کسب این جایزه جهانی شد. جایزه جهانی وومکس نیز در روز 5 آبان در مراسم 20 سالگرد تأسیس وومکس در فنلاند به کیهان کلهر اهدا خواهد شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید و حالا نوبت میرسه به مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی که همکارم هومن عسگری ما رو در جریان مهمترینشون قرار میده.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی موضوع چند تا گفتگو شاهین در شبکه‌های اجتماعی بود. انتقادها از او بالا گرفته بر سر چند موضوع. یکی همچنان موضوع تقسیم یا تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران یا دریای خزر یا اونطور که بعضیا جدیداً اصرار دارن بگن دریای کاسپیان، و همچنین حمایت او یا جملاتی که او درباره آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته، اینها و البته به علاوه نقل قولی که از او منتشر شده درباره دلیل تحریم شستوی آمریکا که گفته که من به دلیل اینکه نمایندگی میکنم ملت ایران رو و حرف ملت ایران رو زدم تحریم شدم. یه هشتگ ایجاد شده تحت عنوان ظریف نماینده من نیست، و اون هشتگ دیگری پروفسور حقوق بشر که ظریف گفت من حقوق بشر تدریس میکنم در دانشگاه 20 خورده ای سال. حالا اینها داغ شده. چند نمونه رو میخونم. سپر نوشته والا از اولش همه دعواهاشون نمایشی بود، در مورد اون جمله که درباره آیت الله رئیسی گفته. این رو بگم، ظریف محمد جواد ظریف از آیت الله رئیسی تجلیل کرده و گفته که درباره حقوق بشر کارهای خوبی داره انجام میده، در حالی که خب حالا سابقه آقای رئیسی به هر حال مشخصه. نوشته که بله از اول همه دعواشون نمایشی بود، مگر میشه بعد از چند سال اینجوری لاف تو لاف بشن با هم؟ اینطور که اون نوشته، جالبه که هنوز ناطق رو اصولگرا میدونن و میگن به رئیسی رأی داده. این اصولگرایی که ناطق و لاریجانی شاخصاش هستن از صهیونیسم هم به نوشته این کاربر البته خطرناک تره. کاربر دیگری نوشته در زمانی که رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه است و از او به عنوان حامی حقوق بشر تجلیل می شود، شدیدترین احکام و سرکوب را برای فعالین مدنی شاهد هستیم. تامین وثیقه 2 میلیاردی از توان خانواده عاطف رنگریز خارج است و جامعه مدنی و فعالان حقوق اجتماعی هم ترجیح می دهند وارد این مسئله نشوند. کاربر دیگری نوشته محمد جواد ظریف در 5 همایش حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از حامیان حقوق بشر در ایران نام برد. او نوشته کسی که در دهه 60 قاضی مرگ در قتل عام و قتل عام ها و هولوکاست سال 67 بود به عنوان چهره حقوق بشری نام برده میشه و از او تجلیل میشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده که روحانی دو سال پیش طی سخنانی در همدان گفته بود مردم ایران اعلام میکنند آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. در تضاد است این با این چه که آقای ظریف گفته. در همین حال کاربر دیگری به مسئله دریای خزر اشاره کرده و نوشته وزیر خارجه ای که در ناتوانترین و منزوی ترین شرایط ایران دریای خزر را به روس‌ها پیشکش میکنه، در رژیمی که به دلیل ساده ترین اعتراض دختران ایرانی رو به 55 سال زندان محکوم میکنه و او میگوید پروفسور حقوق بشر هستم، چقدر میتواند این انسان به نوشته او وکیل مدافع شیطان باشد.
ممنون از هومن عسکری که از مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی برامون گفت. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.